بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. از کلیم کار اساسی شیطان که در زیر قرآن وسوسه هست و وسوسه فی صدور الناس، در دو تا از مبادی رفتارهای اختیاری انسان اثر می‌کند. این مبادی یکی مبادی شناختی هست. در صورتی ما رفتار صحیحی داریم که شناخت صحیحی داشته باشیم. شیطان سعی میکنه شناخت ما را مختلف کنه. عامل دوم انگیزه است برای انجام اون کاری که دانستیم و شناختیم. این انگیزه باید در جهت خیر تحقق پیدا کنه و ما را سوق بده به طرف خدا، قرب خدا، و اون چه موجب سعادت ابدی میشه. شیطان سعی میکنه این انگیزه رو جهتش رو عوض کنه. انگیزه ما برای کارها چیزی باشه که موجب لذت آنیست و ما رو از خدا و سعادت ابدی باز کنه. عرض کردم که این فعالیت های شیطان از اساسی ترین عوامل رفتار انسان که اعتقادات و ایمان انسان باشه شروع میشه، تا ساده ترین کارهایی که آدم میخواد انجام بده شیطان دخالت میکنه. ولی هیچ کدام دخالت مستقل نیست، یعنی انسان خودش تمایلی داره، به اصطلاح خواسته های نفسانی داره، غرایزی داره، متعلق این غرایز امور دنیاست که عامل دوم برای سقوط انسانه. شیطان میاد اینا رو تقویت میکنه، جهتش رو تغییر میده به طرفی که موجب بدبختی انسان. شب گذشته مقداری درباره تأثیرات سوء شیطان در اعتقادات عرایزی کردیم که به طور کلی امروز میدونید دشمنان اسلام تلاششون در این است که زمینه های اعتقادی و ایمانی مردم را تضعیف کنه. صدها سایت و وسایل اعلانی رسانه ها در دنیا دائما مشهور کار هستند و عمده مخاطبشون هم در درجه اول مسلمان های ایران. اونهای دیگه هم را بی بهره نمیگذارن، ولی چون اینا مهمترین هستن، اینا هستن که در این عصر حرکت به سوی خدا را شروع کردن، انقلاب اسلامی کردن، پیشرفت‌هایی کردن، بیشتر از اینا میترسن. اینه که سعی میکنن ایمان جوانهای ما و نسل آینده ما را تضعیف کنن. همونطور که مقام معظم رهبری بارها در طول سالها و به خصوص اخیراً روی این موضوع تکیه می کنند که دشمن قلب جوانهای ما را هدف قرار داده، ایمان شما را می خواهد ضعیف. توصیه ایشون به دانشجویان و اینا همین بود که سعی کنید ایمانتون را حفظ کنید. شیطان هم متقابلا در همین سلطه اونام که دیگران هم شیاطین انس هستن، اون هم اوستاشون همین جرام ابلیس، خودشون هم تجربیاتی دارن در طول صدها سال و یاد گرفتن که چگونه میتونن در ایمان مردم از سر سوء بگذرن. از ایمان که میگذره، که ایمان که در عمق قلب جا داره، به اصطلاح قلب منظور حالا همین عضو صنوبری نیست، قلب اصطلاح قرآنیش، یعنی ظرف معرفت و ایمان و عواطف انسان. در عمق قلب جای ایمان به خدا و اولیای خداست. اونا سعی میکنن اونجا را خرابش کنن، متزلزلش کنن، سست کنن. از این لایه که میگذاریم، از لایه زیرین و ژرفترین لایه های قلب انسان، مورد رسول یک لایه بعدی که خیلی گسترده است، لایه ارزش هاست. آدم در اون مرحله خدا رو میشناسه، خدا رو دوست داره، تصمیم میگیره که اطاعت خدا کنه، با خدا ارتباط. اینا مال ایمان. در مرحله عمل، وقتی نوبت میرسه به عمل، اون چه تعیین کننده نوع رفتار ماست، انواع ارزش هاییست که برای رفتار قائلیم. حالا این ارزش ها چند جور هست، چگونه شکل میگیره؟ یه بحث های علمی داره، بحث های فلسفی داره، بحث های روانشناختی داره که اون چه امشب در این مدامه بحث ها داریم عرض میکنم. یک بحث نسبتاً ساده ایست که بی بهره از پشتوانه علمی و فلسفی نیست، اما به عنوان یک بحث تخصصی نمیخوام من عرض بکنم. چیزیست که کمابیش خودمون میتونیم تجربه کنیم، به درون خودمون مراجعه کنیم، میتونیم این را درک کنیم و بپذیریم. ما وقتی کاری میکنیم، مثلا ادامه میدیم، تکرار میکنیم کاری که یه نفع خوشمون میاد. اگه خوشمون نمیاد، بی جهت نمیریم سراغ این کاری. باعث میشه ما توجه ما به یک کاری جلب بشه، اقدام کنیم، امید لذت این کار رو که میکنیم خود رو بشونیم. گرسنه‌ایم، احساس ناراحتی میکنیم، دنبال غذاییم تا از غذا لذت ببریم، سیر بشیم. تشنه هستیم، آب بخوریم، نفع تشنیمون بشه، خود لذت ببریم. لذا اگه آب خنک باشه، شربت گوارایی باشه، بیشتر اقبال میکنیم. الی آخر همه کارها رو شما حساب بکنید، در یک مرحله که ساده ترین مراحل هست، یعنی از سنین کودکی در هر بچه ظهور پیدا میکنه و تدریجا رشد میکنه، دامنش گسترده میشه، همینه که آدم دلش میخواد از این کاری لذت ببره. لذت هایی که ابتداعا میبره آدم، لذت هایی است مربوط به اندام هاش. چشمش لذت، گوشش لذت، دهنش از مزه غذا، شامش از بو، عطر چشمش از زیبایی ها، اینا لذت میده. کارهایی که آدم انجام میده برای اینکه از این لذت ها استفاده کنه. خب یه مقداری اینها طبیعی است، خدا قرار داده این لذت هم رو قرار داده، برای اینکه حکمت هایی درشه که بارها اشاره کردیم. اولش اینکه اصلا ادامه حیات ما به اینا بستگی داره. اگه لذت خوردن و آشامیدن و سایر لذایز نبود، زندگی ما اصلا دوام پیدا نمی کرد. خب تا اینجا هیچ عیبی نداره، این حکمت خداست، باید هم لذت ببریم. خدا رو باید شکر کنیم که به این وسیله لذت ما رو میکشونه به چیزی که ادامه حیات بدیم، باقی بمونیم یا ادامه نسل بدیم. اما شیطان تأثیرش در اینجا اینه که اون لذت رو زیر ذره‌بین میذاره برای ما. لطفا تعبیر من اینجور میگم، یعنی سعی میکنم خیلی بزرگ جلوه بده. تعبیر قرآنم در اینجا اینه که زینه فی قلوبکم، یعنی کارهایی رو که میخواد انجام بگیره خودش جاذبه طبیعی داره، اون این جاذبه رو زیاد میکنه. شما یه چیزی رو وقتی میخواد زینت کنین، حالا هر چیزی رو، یه سفره ای رو زینت کنین یا یک فرض کنین صفحه نقاشی رو یا دکور خانه رو زینت میکنین یا صورت خودت زینت کنین، چیکار میکنین؟ یعنی یک چیزی اضافه میکنین برش، یک هیئتی، حالتی درش ایجاد میکنین که بیننده بیشتر لذت ببره. زینت چیه؟ یعنی به جوری آدم کار را یا شخصی را یا چیزی را به یک حالتی در بیاره که وقتی میبرنده میبینه یا باش تماس میگیره بیشتر خوشش بیاد. این میشه زینت. زیورالات چیه؟ یه چیزاییست که وقتی اضافه میشه به بدن، به گردن میبندن، به دست، به مچ، این بیشتر جذب میکنه توجه را، بیشتر خوشش میاد در توجه را. این اسمش زینت. شیطان میاد اون اعمالی رو که دلش میخواد انجام بگیره، یعنی زمینه طبیعی داره، اینا زینتش میکنه، یعنی در چشم شخص سعی میکنه جاذبش زیاد بشه. یک برابره میخواد صد برابر نشون میده. همه ما تجربه کردیم، منتها چند روز توجه کردیم اون مهمه. فرض کنید یه منظره ای را آدم میبینه، حالا هر جور منظره، حلال یا حرام، اما این زینت میشه در مورد حرامی که شیطان در این ابتداء یه نگاه که میکنه آدم یه لذتی میبره، حالا با اختیاری باشه یا بی اختیار، اما بعد از لحظه ای آدم وسوسه میشه که یه بار دیگه بیشتر دقت کنه. دفعه دوم سوم، من اینا رو بارها گفتم، اما اونقدر مؤثر در رفتار آدم که هرچی بیشتر توجه کنن در تصمیمات آدم بهتر میتونه اثر. شیطان میاد کاری میکنه که آدم بیشتر جاذبه پیدا کنه برایش، سعی کنه بیشتر ببینه، تکرار. دفعه دوم سوم میبینه، خیال میکنه بیشتر لذت میبره. خب این همون است، چیزی اضافه نشده. این همون چیزی که باعث شده من جاذبه بیشتری برام داره، بیشتر لذت میبرم، اون همون تزیین شیطان. واقعیت اینا داره، همونه که دیدن همونه. ولی این مرتبه سعی میکنم میگه نه، این یه چیز دیگری بود، این یه مزه دیگری داره، یه بار دیگه ببین. این کار شیطانه که اعمال انسان را در اون جهتی که خودش میهن جاذبش را زیاد میکنه، وسوسه هست. نمیگیم وسوسه شدن این کار را بکنن، یه وقت وسوسه نفسانیه و اولش عامل نفسه، شیطان هم تقویتش میکنه. این در یک مرحله است، زینت شیطان در اثر جاذبه های طبیعی، خوردنی، آشامیدنی یا دیدنی و چیزهای دیگه ای که آدم از این لذت. در مرحله دوم یه نوع دیگه لذتیست، اصطلاح علمی که معمولا اینجا برکار میبرن اهل معقول و اینا، میگن لذت خیالی و وهمی. خیالی هم رو گاهی طوری تفسیر میکنن که شامل وهمی هم میشه. حالا من هر دوشو با هم میگم. بچه ها از سن چیخوری و گذشتن و اینا یه احساسی درشون پیدا میشه که میخوان توجه دیگران جلب کنن به خودش. این نه شکمشو سیر میکنه، نه از سرما و گرما نجاتش، اما میخواد خوش دوست داره که دیگران ببینن، بهش توجه کنن، بهش اهمیت بدن. به هر بهانه یک گاهی وقت میبینه شرایط عادی توجه نمیکنن، یه شلوغی را میندازه جلب توجه کنه. دوست داره، این دلش میخواد دیگران بهش توجه کنن، برای شخصیت قائل باشن، کم کم بعدش دنبالش و دوستش بدارن. این از اون لذت حسی که با چشم و گوش و اندامهای دیگه درک میشه، این یه سطح دیگه نیست. دوست داره احترامش بکنن، دوستش بدارن، بهش توجه کنن. این در بچه ها پیداست، همه ما عکس بچه داشتیم، دیده اینو تجربه کردیم. این حالت یه حالت بچگانه ایست، ولی در بسیاری انسان ها این ادامه پیدا میکنه. شیطان وسوسه میکنه، هی اینو تقویت میکنه. فرض کنید بنده وارد اینجا میشه، میگم سلام علیکم، شما میگید سلام علیکم. اگه جوابم ندید خب ناراحت میشم. خب این تا یه حد طبیعی است. اما اگر اومدم از جلوی پا من بلند شدی، من چیزی نمیشه. حالا چون بلند شد نشید چیزی که من اضافه نمیشه، من خوشم میاد. این دفعه سعی میکنم یه جوری بیام که شما بیشتر اعتنار. بعد گفتی یار امام خوش آمد صلوات بیشتر خوشش کنم. الله سلام. این چه نوع چش لذت میبره و خوراک خوردنیه و شامیدنیه چیه؟ این هم میگن لذت وهمی. یه قوه ایست در انسان، اصطلاح فلسفی شد میگن قوه واهمه. قوه واهمه منش دروغ نیست، اصلا اینجور درک رو میگن درک وهمی. احساس ریاست، احساس محبوبیت، احساس احترام، اینا چیزایی است که آدم با این قوه درک میکنه. حالا این قوه بگیم نگیم، با اصطلاح میگه در روانشناسی ها، حالا چیزای دیگه تعبیر میکنن به جای اینا. این یه سطح دوم بود. یه سطحی دیگه هست به طور کلی فراتر از این دوتا، با اینه که کسانی نه برای یک کاری فکر میکنن، میسنجن کار خوبه بده. حالا معیار خوبی و بدی چیه اون حالا بماند، ولی به هر حال این احساس این که بعضی کارا بده نباید کرد، بعضی کارا خوبه باید بکنه، اوائلش همونه که کار خوبونه که آدم ها احترام میکنن، کار خوبونه که آدم ها دوست میدارن وقتی انجام میده. به زبان علمی گاهی گفته میشه، حالا اگه علمی باشه، این کار خوبونه که عقلا تحسین میکنن. این یعنی همین آدم عاقل وقتی میبینه، نه بچه ها، آدم های حسابی وقتی میبینن خوششون میاد، باریکالله عجب کار دوست. این یه مرحله از ارزش هاست، بالاتر از اون ارزش های حسی است که از خوردن و آشامیدن یا از تخیلات و اینا پیدا میشه. این سنخ ارزش عقلانی است. اگر درست عقل بالغ باشه، رسیده باشه به حدی که خوب و بد تشخیص می درست فکر کنه آدم، همه جهات کار رو بسنجه، این باید باشه. مثلا امتیاز انسان همینه. ما معمولا عقل بگیم به چیزی که خوب و بد تشخیص می اگه یکیسی کار بد میگه، میگه هنوز عقلش نمیرسه، یعنی نمیدونه کار خوبه یا بده. مثلا عقل اونه که در عرف ما، عقل اونه که میگه چی کاری خوبه چی کاری بده. این باید باشه، این قوه ایست خدا داده، باید بفهمیم که یک کار خوبه تا انجام بدیم. خوبه به نظر یک مبنای مکتبه فلسفه اخلاق اینه که موجبه سعادت ابدی انسان میشه در اون مسیر بود. شیطان در هر سه مرحله، مرحله تعیین ارزش هاست، دخالت میکنه. مرحله اولش عرض کرده، وسوسه میکنه که این کار خیلی خوبه، خیلی لذت، یه بار دیگه تکرار کن، بعد یه زمینه پیدا کن اصلا در اختیارت باشه، هر وقت میخوای ازش لذت ببری. و همین کاری که اهل دنیا همه مشغولن، چه تازه نیست، همه تجربه نه. مرحله دومش یه ارزش های سی خود سطحش بالاتری. اینا غالبا از آداب و رسوم و این چیزا پیدا میشه. مثلا در این جلسه ای مثلا وارد میشه، بچه رو که بخوان تربیت بدش کنن، سلام بکن، احترام بزرگتران نگه دار، بالا دست نمیدونم بزرگتران ننشین، این آداب و رسومه. اینا بچه هم نمیپرسه چرا، چطور میشه مثلا اگه بکنم اینا، اون پده همین آداب و رسوم و عرفی است. خب دایرش هم خیلی وسیعه، در اقوام و ملل و نجات ها و زمان ها هم کمابیش تفاوت میکنه آداب و رسوم. شیطان میاد سعی میکنه اون آداب و رسومی را در اجتماع تقویت کنه که به اون گمراهی و عذاب ابدی انسان کمک بکنه. ظاهرش اینه که یا خب آداب و رسومه دیگه، ما یک کاری بکنه که مردم بهش بد نگن، بی ادبی نباشه. بی ادبی یعنی چی؟ خودی که میگن ادب اینه، پس باید اینجور کردید. روحش اینه که یعنی کاری کنه که دیگران قبول داره. این همون ریشه تقلید در گاراست. بعضی از روانشناسان بزرگ معروف گفتن ریشه فرهنگ تقلیده، ریشه اجتماعی شدن تقلید از دیگران. اصلا آدمیزاد این زندگی کردن اجتماعی را از همین یاد میگیره. دیگران میگن با چیکار کنن این چشم تابستون چه لباسی میپوشن؟ تابستون یه لباسی بپوشه که آدم مثلا گرم باشه، زیاد حرارت بشه، این مردم نگاهش میکنند که آدم لباس عکسش که تو زمستون آدم لباس نازک و اینا بپوشه و دیگران بهش میخندن مثلا. این آداب و رسومه. اینها اصل این مسئله باز حکمتی داره که راه زندگی را آسون میکنه. اگه آدم بخواد هر کاری رو خودش بفهمه چیکار باید بکنه، چجور راه بره، چجور بشینه، چجور باشه، این حرفا خب خیلی وقت میگیره، خیلی باید فکر کنه. اما وقتی میبینه یا دیگران یاد میگیره راه آسون میشه، مثل راه کوبیده میشه. اصلش چیز خوبی است، حکمت خدای متعال رعایت کرده. اما شیطان میاد یا آداب و رسومی را رواج میده که بر خلاف اون چیزهایی است که مصلحت انسان اقتضا میکنه، زمینه را فراهم میکنه برای سقوط انسان. انواع چیزهایی هستن دیگر. بهترین نمونش که حالا عنوان مثال مد. یادم یه وقتی مد بود که مردها شلوارشو خیلی باید گشاد باشه و بلند هم باشه که پاچش بیفته روی پاشون، یعنی قدم زیر پاچه شلوار باید پیدا نباشه. مد بود شلوار باید گشاد باشه، شلوار اینا شوخی نمی کنه. ما اگه شلوار تای می پوشید اصلا خیلی زشت بود، این کار بچگانه دیگه. مرد که لباسش باید وزین باشه، شلوار گشاد سنز حسن شهر این که شلوار گشادتر بود. اون حالت رو اگه مقایسه کنید با امروز، مد لباسی که جوانهای امروز به وسیله همین رسانه‌های گروهی و اینها ترویج میشه، ببینید چقدر فرق ما بود. هرچی چسبونتر باشه، کوتاه‌تر باشه، تا میرسه به اونجایی که اصلا باید پارش هم بکنن و چاکش هم بدن پیشتر. آقا مثلا خود هر جایی یه لباسی که پاره بود دیگه حالا خجالت بکشید بپوشه لباسه. حالا نه، اصلا لباس نو باید چاکش بزنن مده. این کار هیچ عاقلی، هیچ عقلی این را تصحیح نمی کنه. کیه عاملش؟ شیطان است که این آداب را ترویج می کنه به خاطر اون مقاصدی که خودش در دراز مدت می دونه ما خبر نداریم. دنبال چیها پیدا می شه و حتا در مدتی معلوم می شه. از سالها پیش یک دامی می گسترانه، یک چیزی فکری به مغز یک کسی می آ. یه طراحی یه طرحی میده برای لباس، یه چند نفر انجام میدن، ممکنه چند نفر پول بهشون بدن که این لباس رو بپوشید تو خیابون را برید. توجه کنه این چه جور لباس میدونه؟ مده، این تازه میدونه. که از میکنم شیطان تزیین میکنه این مرحله را، این آداب و رسوم. مثال ظاهرش که همه نمونهاش را دیدیم و میشناسیم، این مد تعبیر علمیش که روانشناسان میگن در اینه که ما میگیم تقلید. این هم البته همونطور که عرض کردم هم وجه صحیحی داره و اساس زندگی اجتماعیست به قول آقای اون روانشناس معروف، عرض کردم که ولی شیطان از سوء استفاده می کنن برای مقاصد. خب تا اینجا هم یه مرحله ای از تأثیر شیطان در مبادی رفتاری رده، مهمترش مرحله سوم. انشاءالله اگه خدا توفیق داد ادامه بحث و جلسه بعد. صلی الله علی محمد.